اون رو در محصولات، چون یکی از دغدغه‌های مردم در رابطه با استفاده از محصولات کشاورزی همین بحث باقی مانده سموم در محصولات است.
ببینید، باقی مانده آفتکشا در محصولات کشاورزی به خاطر اثرات سویی که میتونن از نظر سرطان‌زایی، کاهش ضریب هوشی، ناباروری و این مسائل در انسان داشته باشن، خب در دنیا مورد توجه هست، اما این موزل جهانی هم هست، یعنی منحصر به کشور ما نیست این موضوع.
بله،
ولی به نسبت وضعیت باقی مانده تومات تو خیلی از محصولات خوب هست، ولی در مورد بعضی از محصولات اگر بخوام از نظر کمی با شما صحبت بکنم، ما عمده باقی مانده توممون به صورت مشکلدار توی محصولات گلخانه‌ای و محصولات تازه مصرف هست، یعنی محصولاتی مثل خیار، گوجه فرنگی، به خصوص توت فرنگی، گاهن بعضی از محصولات مثل گیلاس یا سیب، اینها باقی مانده سموم رو داریم. خب کارهای زیادی در این حوزه انجام شده، یکی این که حد مجاز برای اینها به صورت ملی در مؤسسه تحقیقات گیاه‌پزشکی تعیین شده، در اختیار استاندارد و وزارت بهداشت گذاشته شده و اونها پایش‌هایی رو از نظر وضعیت باقی مانده دارن انجام میدن. پایش هایی که انجام شده خدمت شما عرض کردم، عمدتا ما باقی مانده رو روی محصولات تازه خوری داریم، ولی هنوز در کشور ما نمیتوانم بگم خوشبختانه، باید بگم متاسفانه، به مرحله نرسیده که برخورد بشه، یعنی کشاورزان ما متوجه باشن که اگر محصولی رو با باقی مانده بیش از حد مجاز تولید کردن، یه جا قرار هست باشون برخورد
بشه. خب اینو باید در واقع در یک شکل قانونمند یا یک قوانینی برای موضوع بذارن که در واقع اون بهره بردار مجاب بشه به این کار. خب آیه دکتر، از این موضوع که بگذریم، چون صحبت از آفتکش ها بود و اینکه مثلا اون آفتکش ها و سموم قدیم کشاورزی چه مشکلاتی دارن و مثلا نوع جدیدشون مناسب تره، میخواستم این سوال رو داشته باشم که از کشوری که تهیه میشین آفتکش ها، این رو مثلا امکان داره کشوری با کیفیت مثلا خیلی پایین تولید بکنه، در یک کشوری با کیفیت بالاتر باشه، چقدر دست کشاورز و دست مسئولین باز هست که بتونه از کشوری اون سم رو تهیه بکنه که کیفیت خوب داشته باشه؟ حالا زمینی که
به فاکتورهای زیادی بستگی داره، یکی به مسئله، یکی از شاید دلایل اصلیش برمیگرده به مسئله اقتصادی، همینجوری که مثلا فرض کنید شاید بپرسیم ما چرا کشور ما بیشتر مردم دارن از ماشین‌های استفاده میکنن که میدانیم استانداردهای قابل توجه رو نداره، در صورتی که ماشین‌هایی تو دنیا وجود داره که خب خیلی بهتر هست، استانداردهای قوی‌تری داره و مسائل ایمنی بالاتری داره. خب در مورد سموم هم اگر به شکل تکنولوژی بهش نگاه بکنیم همین وضعیته. ما آفتکشی داریم که مثلا شاید لیتری 200 هزار تومانه، آفتکشی هم داریم لیتری 4 میلیون تومان هست.
درست.
خب طبیعتاً یکی از مهمترین مسائل در انتخاب آفتکش ها و بازار مصرف مسئله قیمت هست و جایی که وقت کشاورزی ما هنوز به مرحله اقتصادی نرسیده و بخش قابل توجهی از محصول ما به صورت معیشتی و کشاورزی معیشتی داریم، خب طبیعتاً این خرید،
یعنی فرد ناچار میشه از در واقع آفتکشی استفاده بکنه که کیفیت رو نداره، ولی به خاطر قیمت پایین‌ترش مجبور به استفاده است.
دقیقاً، متاسفانه یکی از شاید واقعا دلایل اصلی این که ما داریم واقعا بعضی از سموم با کیفیت پایین رو استفاده میکنیم مسئله قیمت باشه. و البته مسائل دیگه هم خب مثل مثلا تحریم هم توش دخالت داره. خب الان ما چند تا از شرکت های بزرگ دنیا رو داریم که اینها به خاطر مسائل تحریم آفتکش های خودشون رو در کشور ما عرضه نمی کنن و ما مجبوریم اینها رو به واسطه و از طریق کشورهایی مثل هند و چین تهیه بکنیم که طبیعتاً تکنولوژی و کیفیت رو نداره، پایین تر هست.
حالا نتیجه چی میشه دکتر؟ نتیجه میشه که مثلا کشاورز ما میاد به هوای اینکه مثلا بیشتر تاثیر بذاره مقدار بیشتری مصرف میکنه.
دقیقاً،
یعنی به جای مثلا یک مقدار مشخص از اون سم چند برابر استفاده میکنه، سم پاشی میکنه، نتیجه میشه هم نتیجه برای رشد محصولش نمیبینه، هم محیط زیست رو بیشتر آلوده میکنه.
دقیقاً همینطوره. یعنی ما اگر اینجوری نگاه بکنیم هم در دراز مدت داریم ضرر میکنیم، یعنی که بالاخره اثر سوء بهداشتی رو انسان داره، همین عوارضی که خدمتتون عرض کردم. الان طبق آماری که وزارت بهداشت داره میگه هر 4 زوج ایرانی یک زوج نابارور داریم. خب یکی از موارد شناخته شده اثر سوء آفتکشا رو مسئله ناباروری است. خب البته ناباروری عوامل خیلی زیادی داره، ولی یکی از عواملش هم شناخته شده اینه. یا مثلا سرطان هایی که در کشور داریم خب میتونه به شکلی مرتبط بشه به مسئله باقی مانده سموم و همین ناخالصی هایی که عمدتا تو سموم و بی‌کیفیت هست. یکی از موضوعاتی که شاید واقعا تو کشور ما خیلی توجه نمیشه، ما وقتی بخوایم یک سمی که با حد اقل ناخالصی وارد بکنیم خب طبیعتا قیمت بالاتری داره، با از محلها و منابع معتبرتری باید خریداری بکنیم و اینها داره طی این چند ساله مخصوصا افزایش پیدا کرده و این داره متاسفانه در آینده سلامت عمومی رو تحت فشار خودش قرار میده.
امیدواریم حالا از طریق این برنامه‌ها و برنامه‌های دیگه، بحث‌هایی که میشه، کسانی که مسئول هستن بتونن یه فکری بکنن که مثلا همین آفتکشی که میخواییم استفاده بکنیم قیمتش جوری باشه که بتونه کشاورز ما از یک آفتکش با یه قیمت مناسب ولی با کیفیت استفاده بکنه که حداقل محیط زیستمون بیش از این دچار اشکال نشه. آقای دکتر اگه فرصت دارید ما با شما ارتباطمون رو داشته باشیم، قطع نکنید. من در استودیو با آقای دکتر پور رحیم ادامه بدم صحبتامون رو، باز با شما صحبت بکنیم.
خواهش فرصت در دارید در خدمت شما.
بله.
نگاهی متفاوت به موضوعات روز، دریچه‌ای به سوی کشف راه حل‌های کارآمد، میزگردی از اندیشه‌ها و گفتگویی با مسئولان در گفتگوی علمی.
خب از آقای دکتر پور رحیم میخوام این سوال رو داشته باشم که جایگاه کشورمون در دستیابی به دانش‌های جدید و فناوری‌های جدید برای مدیریت آفات گیاهی که بتونیم به محیط زیست لطمه وارد نکنیم چی هست و در این میان جایگاه شرکت‌های دانش بنیان چگونه است؟
بله سوال خوبی هست. خوشبختانه با تلاشایی که در کشور انجام شده به ویژه در چند دهه اخیر رشد علمی خوبی داشتیم در معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری، در وزارت جهاد کشاورزی که معاونت تحقیقات و در واقع سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی زیر مجموعه این وزارت خونه، تلاشای واقعا زیادی شده. دانشگاه‌های کشور، وزارت علوم، واقعا دانشگاه‌های کشاورزی، پرتسای کشاورزی تلاش‌های زیاد انجام دادن. در خصوص در واقع ما چند تا روی کرد برای کاهش اثرات سوء آفتکش‌ها در دنیا و از جمله در ایران که شرکت‌های دانش بنیان و در واقع علم و فناوری تو این موضوع دارن کار میکنن. یکی از این حوزه ها استفاده از در واقع پتانسیل هایی هست که در طبیعت موجود بوده و ما به هر حال به خاطر تأثیراتی که این آفتکش های تجاری حالت جنبه های بیزینسی داشته، یه مقدار در طول چندین دهه گذشته کل دنیا از جمله ایران تو این مورد یه مقدار کم حرکت شده بود. اخیراً در طول این چند دهه اخیر هم در دنیا هم در ایران بهش بیشتر توجه میشه. در واقع خیلی ساده بگیم مثل طب سنتی یا طب گیاهی که در انسان هست، پزشکی انسان هست، در گیاهان هم این رویکرد بهش باز توجه شده. خیلی از در واقع گیاه‌ها هستن، خیلی از ترکیبات در واقع بگیم منشأ طبیعی، بگیم بهتر از زیست پایه بهشون میگیم، اینها رو در دهه‌های اخیر به ویژه در دهه اخیر شدیداً روش مقالات و کارهای پژوهشی زیاد هست. اتفاقاً در سمت شرق هم اینا هست، در خیلی در شاید بگیم کشورهای خیلی پیشرو شاید کمتر هست، به خاطر اینکه اونجا کارخانه‌های خیلی بزرگی هستن که دوست دارن در واقع اون محصولات که براشون الان روتین هست تولید میکنن اونها فروخته بشه. ولی این ترکیبات در حال شناسایی هستن، پایش هستن، خیلی از اونها در حال روتین شدن هستن، تجویز میشن. این طب در واقع سنتی، طب گیاهی که یک ترکیب ما عرض کردم اثراتش رو به تدریج اثر میکنه و به تدریج اثر میذاره و اینها هم در محصولات گلخانه‌ای در در حال اشاعه هست، چون تازه خوری هستن، در اونها مصرف سموم پرخطر رو به کاهش و مصرف سموم گیاه‌پایه یا طبیعی در حال افزایش هست، به ویژه در صادرات اینها خیلی در واقع گل داره میکنه، خودشو نشون میده، چون میتونن محصولات تقریبا شبیه به ارگانیک رو تولید کنن. ترکیباتی هستن که در طول هزاران سال در انسان استفاده شده، اثرات سویی نداشته، ولی میتونه گیاهان رو در واقع یه مقدار مقاوم تر کنه، تحریک به مقاومت کنه. به عنوان مثال یه ترکیبی مثلا سالسیلیک اسید، متیل سالسیلات، همون آسپرین، اینها از سالهای دور مشخص شده بود که در انسان باعث تحریک مقاومت میشه. در گیاهان هم در واقع ارکان زیستی تقریبا شبیه هم است. در گیاهان هم یک سری در واقع سیگنال هایی رو تحریک میکنه، روشن میکنه در گیاه، که گیاه یه مقدار در واقع در مقابل آفات بیمارها یه مقدار مقاومتش میره بالا. بله. هدف رسانی های هوشمند هستن،
خود به خود دیگه نیاز کمتر داره به
احسن.
بله. سمپاشی.
بله. بله. وقتی خب یه کشاورز یه باغدار میبینه محصولش برگشت میخوره، چون وزارت کشاورزی هم رویه ای رو الان در پیش گرفته که در واقع هر محصول یه کد داشته باشه، در آینده بسیار نزدیک اجرا خواهد شد، در واقع اینه یک پفک، مثلا یک بیسکویت که تولید میشه و منشأش مشخصه، لحظه تولیدش بچش مشخصه، کدوم
محصول کشاورزی هم اینجوری باشه که
اگر رصد شد و باقی مانده داشت، اون باغ و اون شخص در واقع مجازات بشه، در واقع اختار بگیره. وقتی اینها رو میبینن خب میان میگن خب به جای اینکه من محصولی تولید کنم که در ریسک برگشت و جریمه مشمولم بشه، میام یک مقدار خسارت کوچیک رو میپذیرم، ولی در مقابل
محصولی تولید میکنم که هم کیفیت خوب داشته باشه و قابل قبول
از روش های در واقع شیمیایی کم خطرتر استفاده میکنه.
آیه دکتر، حالا در همین در واقع زمینه، شما چقدر با دیگر شرکت های دانش بنیان تعامل دارید، همکاری دارید که مثلا ایده ای داشته باشن در همین زمینه ها شما باشون همکاری بکنید؟
بله، خوشبختانه در طول چند دهه گذشته پارک های علم و فناوری و مراکز رشد پا گرفتن این ایده، در واقع با زحمات معاونت علم و فناوری و این عرصه که در کشور حادث شده، اینا شرکت گرفته. الان به عنوان مثال مؤسسه تکات گیاه‌پزشکی زیر مجموعه وزارت جهاد، ما یک مرکز رشد داریم، در اونجا استقبال میکنیم. همین الان حدود 8 شرکت هستن، هر شرکتی که نسبتاً قوی هستن، محققای خوب و بنامی اونجا هستن، محصولاتشون خیلی هاشون اومده و در حال اخذ مجوز برای تولید انبوه و عرضه به کشور هستن. برخی هاشون هم در واقع عرضه شدن و به عنوان محرک مقاومت گیاه دارن ازشون استفاده میشه. هر دانشجوی، هر محققی که در این عرصه فکر و ایده داره، ما ازشون استقبال میکنیم. تو اینترنت میتونه سرچ بگیره آدرس ما و مرکز مؤسسه تحقیقات گیاه‌پزشکی کشور، در واقع خیلی استقبال میکنیم، اونها رو ایده هاشون رو داوری میکنیم و واقعا وقتی یک تیم خبره بدون قلقش وقتی تشخیص دادن که این ایده بیش از 50% به احتمال زیاد یک ایده خوب و فناورانه و موفقی خواهد بود، مورد حمایت به ویژه سخت افزاری قرار میگیره. امکانات آزمایشگاه های مؤسسه و کل مجموعه وزارت جهاد در اختیارشون هست که اون ایده رو به عمل برسونن. و در این زمینه خیلی شرکت های دانش بنیانی داریم که کم کم دارن شکل میگیرن در پیشاگاهی. همونطور که دکتر فرمودن، ما لازم نیست تقویمی مبارزه کنیم، مثلا هر هفته از خرداد به بعد مثلا برای آفت آ هر هفته یه سمپاشی انجام بده. این شرکت های دانش بنیان آفات رو در واقع پایش میکنن، به محض اینکه به حدی رسید که شاید اقلیم به یه نحوی باشه که امسال 3 نوبت سمپاشه لازم نباشه، همون 1 نوبت کافی باشه، اونها رو مثل SMS دادن، مثل شبکه‌هایی که مجازی که عضو هستین، با یه پول مختصر به اونها میدین، اونها بهتون الارم میدن، میگن آره حتما تا 3 روز آینده این باغ پسته رو باید حتما علیه آفت آ باید سمپاشی کنین، الان به اون حد رسیده که سمپاشی کنین. و سمهای کم خطر رو توصیه میکنن. این شرکت های دانش بنیان هم در حال شکل گیری هستن.
آقای دکتر، ما همینجا این در واقع آگاهی رو به جوانان و در واقع دانش آموختگان بگیم که اگر ایده خوبی دارن در قالب شرکت های دانش بنیان این رو مطرح بکنن، پیشنهاد بدن به مؤسسه تحقیقات گیاه‌پزشکی کشور و به مرکز شما که این تعامل همکاری باشه که انشالله با حمایت شما و ایده های جدید افرادی که آشنا و تخصص دارن بتونیم در این زمینه پیشرفت بیشتری رو در واقع داشته باشیم.
کاملا صحیح. ما در همین هفته آینده همطور که احتمال استثار دارین با پیگیری که معاون محترم تحقیقات وزیر جهاد کشاورزی آقای دکتر سعادت نژاد وزیر محترم آقای دکتر خیام نکوی انجام دادن، پارک علم و فناوری کشاورزی در استان البرز افتتاح خواهد شد. تعداد زیاد مراکز رشد نزدیک به 20 تا در کل کشور ما داریم که یکیش مرکز رشد گیاهپزشکی هست و پارک علم و فناوری حسنی که داره مجموعه ای از دیسیپلین های مختلف به عنوان مثال در دلیوری، در انتقال هوشمند و آفتکش به هدف. همونطور که آقای دکتر گفتن ما در پاشش ممکنه دریفت یا بادبردگی یا پاشش ناخواسته داشته باشیم. با پوشش هوشمندی که در اطراف این قطرچه های سم در فرمولاسیون های جدید ابداع شده و در داخل کشور در حال شکل گیری هست، در واقع رشته های پلیمر هستند، متخصصان پلیمر شیمی هستند، اونها در این پارک های علم و فناوری حضور دارن. شخصی در واقع وقتی ایده ای رو داره میتونه اونجا یک حالت همفکری هست، تعامل هست که اون ایده خیلی سریعتر به اون محصول و در واقع به عرصه برسه. این در هفته آینده امیدوارم با پیگیری‌هایی که داره انجام میشه افتتاح خواهد شد و یک در واقع فرصت خیلی خوبی با بویژه با توجه به اینکه امسال هم از طرف مقام معظم رهبری تاکید خاص شده که روی دانش بنیان‌های کشاورزی ما توسعه عملی داشته باشیم، این پارک علم فناوری کشاورزی که تخصصی فقط روی کشاورزی فعالیت میکنه با مجموعه عظیمی که وزارت جهاد داره یقینا در جذب این ایده ها به طور عملی و حمایت از اونها خیلی کمک خواهد کرد.
ان شاءالله که این اتفاق بیفته و شنوندگانی که در واقع برنامه ما رو گوش می‌کردن، اون جوانان و افرادی که در واقع آگاهی دارن به مسائل و شرکت‌های دانش بنیان در واقع فعالیت می‌کنن، صحبت‌ها رو شما شنیده باشن که این همکاری رو داشته باشن. من بی‌نهایت از شما جناب آقای دکتر پور رحیم سپاسگزارم که در این برنامه در خدمتتون بودیم. حالا من صحبت‌ها رو با جناب آقای دکتر حیدری ادامه میدم. جناب دکتر من مجدداً با شما صحبت میکنم. جناب دکتر صدا منو دارید؟
بله، البته اگر یکم بلندتر صحبت کنید.
خب جناب آقای دکتر من صحبتایی که احتمالاً شنیدید که با آقای دکتر پور رحیم داشتیم در بحث شرکت‌های دانش بنیان و کارهای جدیدی که میشه در بحث فناوری‌های جدید داشته باشیم، ولی صحبتی که من می‌خوام با شما داشته باشم در ادامه این صحبت‌ها، ما چون موضوع برنامه‌مون هم بحث بررسی موضوع کلی برنامه‌هایی که داریم طرح پایش آنلاین صنایع در بخش آلودگی بود، میخوام سوال بکنم که در بخش کشاورزی شما چقدر مثلا واحدهایی که کار میکنن اینا تونستن مجهز به سیستم پایش بشن و بتونن مثلا بازدید کارشناسی از اون محلهای فعالیت بشه در رابطه با همین بحث استفاده از آفتکش‌ها و جلوگیری از خسارتهایی که به محیط زیست وارد میشه؟ به هر حال این بحث سیستم‌های جدید و پایش آنلاین کارهایی که در واحدهای صنعتی اتفاق افتاده، سوالم این بود در بخش کشاورزی چقدر این موضوع مطرح شده؟
ببینید بحث نظارت بر تولیدات آفتکش‌ها و مصرف، البته این یک بحث اجرایی است که جزء وظایف سازمان اطلاعات هست و اینها بر اساس روش‌ها و پروتکل‌هایی که دارن مرتب از کارخانه‌هایی که یا تولید کننده هستن یا فرمولاتور هستن بازدیدهایی دارن، نمونه برداری‌های انجام میدن و این نمونه‌ها رو در آزمایشگاه‌ها برای بررسی کنترل کیفی بررسی میکنن. البته من دقیقا متوجه نشدم اگر بحثتون اینی هست که چقدر این ارزیابی ها و نظارت ها تأثیر میتونه داشته باشه تو بحث حفاظت محیط زیست، یا سوالتون چیزی دیگه؟
نه، سوالم بیشتر این بود که چقدر این موضوع اتفاق افتاده. یعنی ببینید الان مثلا نمونه مثال بزنیم، در مزارع و باغات کشاورزی میدونید یک سری از واحدهای صنعتی نزدیک به اونجا هستن، اینها اون فاضلا و پسابشون میاد توی مزرعه، یعنی غیر از اون بحث استفاده از آفتکش‌ها که خود کشاورز داره، یک سری در واقع فاضلاب و پساب اون واحدهای صنعتی هم وارد مزارع میشن، اونایی که نزدیک هستن. خواستم ببینم اینجا به هر حال شما هم سیستم هایی دارید که این پایش بشه که بدونن از کجا میاد و در واقع چگونه جلوگیری بشه، و خود فرد بهره بردار و کشاورز اگر مثلا فعالیتش به گونه ای که باز محیط زیست رو آلوده میکنه، چقدر این سیستم های پایش اونجا میتونه کمک بکنه و آیا اصلا ایجاد شده یا نه، اگر اطلاع داری، چون این موضوع مربوط شاید به مؤسسه شما نیست، من فقط خواستم نظر شما رو داشته باشم.
چندین سال هست که در این بحث استفاده از آب فاضلاب برای تولید محصولات کشاورزی به خصوص سبزی و سیفی در کشور ما مطرح هست. ما نمیتونیم کتمان بکنیم، این مشکل واقعا وجود داره، البته خیلی داره کارش پیدا کرده به خاطر نگارت ها و کارهایی که خود وزارت کشاورزی انجام داده. این مشکل تا حد زیادی حل شده ولی نمیشه دیگه از این رفته. به همین خاطر ما این مسئله رو داریم و این که چقدر این کار موفق بوده شون من واقعا در حوزه کاری من و تخصص من نیست.
بله، من صرفا نظرتون خواستم بپرسم، ولی تا اونجایی که من اطلاع دارم مثلا در همون منطقه ری اتفاقا اومدن یه صحبتی با سالهای قبل من شنیده بودم که با کشاورزا داشتن که اینها به جای بحث سبزی و سیفی بیان در واقع درخت بکارن که وارد بحث استفاده از صنایع چوب بشه و در واقع یک کار جایگزین براشون فراهم شده که از اون آب فاضلاب برای کار سبزیکاری استفاده نکنن. خب اینم بحثیه که حالا مسئولین زیرفت انشاءالله تو برنامه دیگه باشون صحبت بکنیم به خاطر سلامت مردم و خسارت وارد نشدن به محیط زیست. خب برگردیم به موضوع در واقع تخصصی شما که بحث آفتکشا هست و سموم هست و اینکه آیا ما با فناوری‌های جدید در این اینکه بتونیم کار کشاورزی انجام بدیم ولی کمترین خسارت رو به محیط زیست وارد بکنیم، چه اتفاقاتی در سالهای اخیر افتاده؟ یعنی بخوایم بگیم اخبار جدید رو در این مورد به ما بگید.
بله، ببینید یکی از اتفاقات مهمی که افتاده این هست که ما در خود فرمولاسیون آفتکش ها یکی از کارهای مهم این بوده که تا حد زیادی توانستن با حذف یک سری حلال های مضر مثل زایلن که سرطان زاییش ثابت شده، اینها رو از با فرمولاسیون های جدید مثل ST که تحت عنوان ساسپن کانسنتریت یا کانسنتریشن یا سوسپانسیون معلق هست حل بکنن. یعنی اینها به جای که از زایلن استفاده بکنن، این فرمولاسیون بر پایه آب تولید شده و میتونه اثرات سوء زیست محیطی بسیار کمتری نسبت به آفتکش‌های قبلی داشته باشه و خوشبختانه در این کار موفقیت‌های زیادی بوده. در کشور ما هم این فرمولاسیون الان در مورد چندین آفتکش اتفاق افتاده، الان تکنولوژی هم موجود هست. بعضی از تولید کننده‌های ما بسیاری از آفتکش‌هایی که قبلا تحت عنوان فرمولاسیون ایستی یا فرمولاسیون‌هایی که بر پایه زایلن بوده رو حذف کردن و فرمولاسیون‌های آب‌پایه رو تولید کردن. این خودش یه خدمت بزرگی بوده که در واقع پایش مخاطرات زیست‌محیطی.
بسیار عالی، خیلی متشکرم از توضیحاتتون، خیلی ممنون. دیگه فرصتمون در واقع آنچنان فرصتی برای ادامه صحبت نداریم. من باز هم از شما متشکرم که با خط تلفن با ما همراه بودید، یک مقدار صدا هم قطع و وصل می‌شد، اذیت شدید. خیلی ممنون، ان شاءالله در فرصت‌های دیگه بیشتر با شما در ارتباط باشیم و در این مقوله صحبت بکنیم. اگر صحبت خاصی ندارید ازتون خواهش
می‌کنم.
خیلی ممنونم، خیلی متشکرم، خدا نگهدارتون. خب دوستان شنونده، از اینکه تا این لحظه با ما همراه بودید سپاسگزاریم، با تشکر از آقای دکتر پوررحیم که در استودیو در خدمت شما بودیم و همینطور جناب آقای دکتر حیدری. تا فرصتی دیگر و مجال دیگری که در خدمتتون هستم، همتون رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدارتون.
برنامه آفتاب آمد. دلیل آفتاب رو از صدای جمهوری اسلامی ایران رادیو گفتگو بشنوید.
آن خواهر برادر آفتابی را میماند نشسته در طلوع صبح آگاهی. آفتابی که دلیل آفتاب مشرق ارادتهای ماست. بخوان به نام محبتی که جذبه محبتش عاشقان را سیر می‌دهد به سوی شمس شموس سلام. این آفتاب است که آمد دلیل آفتاب.
به نظر شما حاج آقا، شما که خادم حرم حضرت علی ابن موسی هستین،
بله،
ما جوانا چطور باشیم امام رضا از ما راضی میشن؟
ببینید، خود مولا علی میفرماد که من عشق جوان رو دوست دارم، سوز و انابه و حال جوان رو دوست دارم، توبهش رو میپذیرم. جوانهایی که صدای من رو میشنون بدانن تقوا. بنده بشینم، من جوان فکر کنم من از صبح تا الان چه کردم. خداوند میگه امروز باید فردا بهتر باشه. اینا مهمه.
آدم مشهد نباشه اما خادم امام رضا باشه، این چی جوری میشه؟
هر جای این عالم میخوان با امام رضا ارتباط برقرار کنن، وضو بگیرن، لباس مرتب بپوشن، یه مقدار گلابی عطری چیزی حضرت فرمودن، خودشون در چند حدیث حضرت رضا علیه السلام هست، بزنن مرتب سمت راست صورت رو یه کناری بزنن، یه قطره اشک بریزن، السلام علیک یا ابا الحسن یا علی ابن موسی رضا، آقا جواب خواهند داد، رد نداره. شما میتونی در هر کجای دنیا هستی خادم امام رضا باشی، نام امام رضا، یاد امام رضا فرق نمیکنه. ظاهر امام رضا داره میاد مشهد، میگه آه التماس دعا، زودتر از این که برسه اون سلام رسیده، چون خالصه، چون مخلصه، حضرت ربک میگه.
وقتی که مستعصل میشین آجا، از کدوم معصوم یاری میخواین؟
زیاد که مستعصل میشن به مطلبی رو سوال میکنن، میگن دعا کنید مریض سالاتانی میارن، مثل اون لحظه که میشم دست به دامن مادرمون زهرا. حالا ممکنه بگی شاکری تو آمی، چرا میگی مادرم زهرا؟ من بی بی زهرا رو مادر همه ی عالم آدم میدونم. بی بی فرمودن میستم بر در نار یک شیعه نایت گرفتار. من از حضرت کمک خواستم، همیشه هم کمک کردن.
چجوری کمک میخواین؟ با چه زبونی؟ با چه حالی؟
دستمو میذارم رو سرم، سلام با آقا امام زمان میدم، میگم آقا اینجا کار میلنگه، کمک میکنم. همین که میگن نیمه شب برخیز و با من راز کن، اونگه هست که میدن این کلیت در را، پشت در ایستاده ای آقا تو خود در باز کن. پشت در وایستاده آقا، کلیت خودش بهت میده. میگه همه خوابن، یکی شب بلند شو در خونم بازه، یه تلفن گرام به من بزن، اداره کرد نماز شب بخون، پیمو بس کن، خودش درست، همه هم خوابن، نمیخواد ریا بکنی به همه هم بگی. جناب سفری، میشه یه سوال محضرتون بپرسم؟
بفرمایید.
شده چیزی از مولای ما بخویم بد نده؟ میگه گر گدا کائل بود تقصیر صاحب خانه چیست؟
خب چیکار باید بکنی؟
گدایی باید بلد بشی.
گدایی چه شکلیه؟
گدایی این شکلی که اینا دل میخرن، نه گل مثل من رو. دل
مرده بودم زنده شدم، گریه بودم خنده شدم، دولت عشق آمدم